قربان علی، به نظر من همینطوره. یعنی ما به هر حال باید توی یک مقطعی در یک نقطه‌ای و یک جایی ما به این مسئله برسیم که بازیکنای برسیم و اجراش کنیم که بازیکنای 3 به 3 ما از 5 به 5 ما جدا بشن. در بخش دختران فکر میکنم یه مقدار زمانش هنوز نیاز هست که ما کار بیشتری در واقع انجام بشه، زمانی که تیم ملی 5 به 5 ما فعالیت بیشتری رو داره و ما اون موقع از پتانسیلی که خارج از تیم ملی 5 به 5 هست استفاده کنیم. الان که خیلی فعالیت زیادی در بخش 5 به 5 انجام نمیشه، خب برای مسابقاتی مثل مسابقات جهانی و مسابقات مثلا میگم بازی آسیا یا جاکارتا یا جاهای دیگه باید شرایطی ایجاد کنیم که بتونیم از پتانسیل حداکثر پتانسیل استفاده کنیم، برای اینکه غیر از مسئله گسترش، خب در چنین مسابقاتی مثل مسابقات جهانی یا مسابقات آسیایی بحث نتیجه مطرح هستش. خب این یک در واقع کار سخته که در واقع باید شرایطی ایجاد بشه که ما هم بازیکنای سرویسی با کیفیتی در واقع داشته باشیم برای کسب نتیجه و همینطور کاملا جدا بشن از سرویسه به جهت ساختار و شرایطی که وجود داره. الان شاید به خیلی از بازیکنایی که در واقع توی کشور ما دارن کار میکنن، بهشون وقتی که شما الان بگین که کاملا تمام وقتشون رو بذارن برای سرویسه،
بله کمی سخته
و یه کمی کار مشکله، به خاطر اینکه هنوز اون ساختار ما تورای داخل تورای جهانیمون هنوز باید فعال بشه، تیم هامون در واقع تیم هایی که به صورت خودجوش با اسپانسرهایی که تو جای جای این کشور پیدا میشن باید توی تورهای مختلف شرکت کنن، صرف نظر از این که برنامه‌ای در واقع توی مسابقات مثلا میگم قرار باشه توی مسابقات کاپ آسیا، اونو تورهایی هست که به صورت مستقل جای دیگه برگزار میشه و خیلی از کشورها، خیلی از تیمهایی که هستن یک اسپانسر میگیرن و شروع میکنن در تورهای کشورهای دیگه شرکت کردن، هم رنکشون رو بالا میارن هم یواش یواش کسب درآمد میکنن ازش. به هر حال این شرایطی مقدار شرایطی که باید در ان‌شاءالله سال‌های آینده ایجاد بشه و این اتفاق میفته. آقای گل محمدی، واقعیت هم این هستش که ما الان در بسکتبال سرویسمون دقیقاً سال پیش این موقع دقیقاً در همین ماهی که درش حضور داریم 27 ایونت کلن برگزار کرده بودیم در طول از زمانی که سرویس به صورت آفیشیال و رسمی در واقع
اصلا نباید بگذاریم تو این یک ساله. حالا رویدادهای زیادی انجام شده توسط شما، فکر میکنم جزو کشورهایی هستیم که رویدادهای بسیاری رو برگزار کردیم تو همین یک سال، درسته؟
دقیقا همینطوره. یعنی ما دقیقا از سال پیش تا الان دقیقا تو این یک سال از ژانویه 2018 تا دقیقا این ماهی که در حضور داریم از 27 ایونت ما تقریبا رده حدود فکر میکنم 37-8 دنیا رو داشتیم در به جهت کمیت، یعنی به جهت تعداد بازی های ایونت هایی که برگزار کرده بودیم حدودا 33 بودیم. الان با حدود 200 ایونتی که در واقع تو این یک ساله برگزار شده مقام ششم کشور رو داریم، یعنی روسیه.
بله پیشرفت زیادی کردیم،
پیشرفت خیلی زیادی رو به جهت در واقع رویدادها و تمرکز ما روی این هستش که ما کمیته های سبسه در واقع استانا رو بتونیم فعال کنیم، برای اینکه به الان خب بخش بزرگتری از شهرستانا درگیر کار سبسه هستن. پارسال این موقع ما حدود 400 بازیکن توی سبسه درگیر بودن، ولی الان 3000 نفر. اینا آمار فیبا هست که من اینا آمار فیبا هست، آماری نیست که از طریق
بله تو سایت فیبا ثبت اصلا.
بله آمار فیبا هست که ما حدود 3000 بازیکن درگیر کار سبسه شدن. حالا ممکنه از یک ایونت تا 10 تا ایونت اینا شرکت کرده باشن، ولی حدود 3000 تا بازیکن پروفایل دارن و وارد در واقع اون چرخه توسعه بسکتبال و توسعه بسکتبال سبسه شدن. یه مقدار نیاز هست که به اصطلاح این فعالیت‌ها بیشتر شناخته بشه و بیشتر در واقع تمرکز بشه.
قطعاً همینجوری که شما میگین آقای کسایی، اتفاقات خیلی خوبی افتاده، به شما خدا قوت و دست مریزاد میگم. قطعاً سبسه ما پیشرفت کرده، امیدوارم که خبرهای بهتری رو از سبسه بشنویم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
بزرگوارین، ممنون از تماستون، خدا نگهدار.
سلام، روز شما بخیر. جناب آقای گل محمدی، تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام به عنوان قهرمان آسیا قرار بود در جام باشگاه‌های جهان حضور پیدا بکنه، اما به دلیل نزدیکی این مسابقات با پنجره ششم مسابقات جام جهانی، فدراسیون بسکتبال طی نامه از مسئولان برگزار کننده رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه جهان خواستار تغییر زمان مسابقات شد. اما فیبا در پاسخ نه تنها با نظر ایران موافقت نکرد، بلکه پتروشیمی را نیز از این رویداد مهم کنار گذاشت. و شنیدم مسئولان باشگاه پتروشیمی در حال مذاکره هستند تا بتوانند نظر فیبا را تغییر بدهند، که هنوز به نتیجه نرسیدند. از طرفی فدراسیون گفته که فدراسیون بسکتبال در این مورد مقصر نیست و قبلا به پتروشیمی اعلام شده بود که نمیتواند در این مسابقات حضور پیدا بکنه. فدراسیون فقط نامه داده که زمان مسابقات تغییر پیدا کنه و مسئولان برگزار کننده نیز اعلام کردن که فقط میتوانند یک روز زودتر تیم پتروشیمی را آزاد بکنن. سوال من این است، مگر زمانی که مسابقاتی در تقویم جهانی گنجانده شده امکان تغییر آن هست که فدراسیون چنین نامه ای داده؟ مگر اینکه فدراسیون بسکتبال دارای یک دیپلماسی خیلی قوی و کرسی های مهم بین المللی باشه که این گونه هم نیست؟ من احساس میکنم یک تناقضی در بین صحبت ها وجود داره و اینکه فکر نکنم مسئولان پتروشیمی بتوانند با مذاکره برای زنی در این مسابقات حضور پیدا بکنن. نمیدونم، شاید من درست متوجه نشدم. ممنون میشم در صورت امکان در این مورد توضیح بفرمایید. ممنون از شما. مینا از اهواز، بهترین ها رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون.
خب متشکرم از تماستون. بله، همونجور که گفتم تناقضات بسیاری در این بین هست. همون تنها راهش هم اینه که حالا فدراسیون مکاتباتش رو سایت بذاره که همه ببینن چه اتفاقاتی افتاده. من هم بعید میدونم فیبا موافقت کنه پتروشیمی در این مسابقه شرکت کنه با توجه به نامه رسمی که داده و اعلام کرده و خودش هم میدونه که این مسابقات نزدیک پنجره آخر مسابقات انتخابی جام جهانی. منم بعید میدونم، ولی امیدوارم که این اتفاق خوب بیفته، تیم پتروشیمی بتونه شرکت کنه که خیلی سخته، خیلی سخته. امیدوارم این اتفاق بیفته. خب همونطور که میدونید یک سال از اومدن آقای طباطبایی گذشت. آقای طباطبایی هفته پیش مصاحبه ای کردن، حالا تو این یک سال از عمل کرده خودشون دفاع کردن. این مصاحبه به نقل از واحد مرکزی خبره که من حالا گزیده هاشو براتون میخونم. ازشون پرسیدن که رضایت دارین یا نه، ولی خب گفتن که نباید انتظار معجزه داشت، با توجه به نرخ ارز و تغییر شرایط اقتصادی کشور کار بسیار سختی داشتیم، سعی کردیم که فضای فیزیکی مناسب و آیین نامه های مدون برای فدراسیون به وجود بیاریم. در خصوص اسپانسرها ازشون سوال کردن، یکی از شعارهایی که آقای طباطبایی دادن و آوردن اسپانسرها بود، من صحبت میکردم هزینه های بسیار زیادی در فدراسیون شده. حالا آیه طباطبایی گفتن که 5 میلیارد تومان جذب منابع مالی داشتیم، اردوها و مسابقات داخلی 33 تا هزار برون مرزی که 17 تاش آقایون بودن 45 تاش بانوان، زیاد بوده، 5 میلیارد تومان هزینه بوده که تونستن جذب کنن، ولی خب اسپانسرها رو اعلام نکردن. میگن که حالا اسپانسرها در قبل 2 میلیارد تومان کمک کرده بودن که حالا امسال خیلی بیشتر شده. در خصوص اسناد که گفتن مربوط به من نیست، مربوط به فدراسیون گذشته است، افزایش بودجه رو داشتن، تقاضای افزایش بودجه رو برای اینکه بتونن، همه چی حول بودجه است دیگه، همه چی حول اقتصادی فدراسیون، حالا فنی شو دیگه اجازه بدیم ما ببینیم چیزی راجع فنی میبینیم، ولی همه چی راجع به محور اقتصادی فدراسیون و مشکلات اقتصادی که برای فدراسیون پیش اومده و جذب اسپانسر. و در خصوص استفاده از فضای مجازی گفتن که ما نیروهای متحد و متخصص رو پیدا کردیم که بتونیم زیر ساختامون رو درست کنیم. الحق در فضای مجازی فدراسیون خوب فعالیت داره میکنه، در سایت‌های مجازی که هست که وابسته به فدراسیونه. در خصوص کارهای دیگه شون و چابک سازی فدراسیون که کمیته هاشون رو فعال کردن، کمیته های مسابقات فدراسیون رو، یعنی میگم بیشتر سوالا حول اسپانسر و جریان اقتصادیه. امیدوارم که فدراسیون بتونه در این وقت باقی مونده آقای طباطبایی موفق باشه، کار بسیار سختی داره، امیدوارم که بتونه مشکلات خودش رو حل بکنه.
دوستان عزیز شنونده، در بخش گزارشی و سفر به استانهای مختلف امروز داریم میریم سفر میکنیم به استان همدان و در خدمت جناب آقای پرویز ریحانی هستیم، رئیس محترم هیئت بسکتبال استان همدان، که میخوایم بیشتر در خصوص عملکرد امسال این هیئت و همچنین برنامه های باقی مانده تا پایان سال باهاش دقایقی هم کلام بشیم. آقای ریحانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون از شما که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید.
سپاسگزارم. آقای ریحانی چه خبر از همدان آقا؟
خب همدان که الان سرماست و زمستان.
از بسکتبال همدان چه خبر آقا؟
عرضم خدمت شما که در تابستان یه استعدادیابی 300 نفره داشتیم.
بله.
در تابستان دو ماه و نیم نزدیک 300 نفر از 7 سال تا 13 سال ساماندهی کردیم در 8 تا کلاس، 4 تا بانوان 4 تا آقایان، و خوبم استقبال کردن و مربیای ما از بین اینا نزدیک 30 نفر الی 40 نفر انتخاب کردن که در طول سال به صورت قهرمانی ادامه بدن.
خب یعنی الان در دنبال میشه این برنامه؟
بله بله بله.
درست.
بعد در مسابقات قهرمانی کشورم در تمام رده‌ها امسال ما شرکت کننده بودیم و در همه رده‌ها شرکت کردیم و امسال هم با تمام مشکلاتی که داشتیم و با توجه به عدم اسپانسر بالاخره توانستیم در لیگ دست دو بانوان و لیگ نوجوانان بانوان همدان و نهاوند در مسابقات لیگ کشوری هم شرکت میکنیم.
درسته. خب غیر از بحث بانوان آیا در بخش آقایان هم تیم دارید میکنید آقا در لیگ‌های مختلف؟
نه خیر، در آقایان به دلیل عدم وجود اسپانسر متاسفانه توانی که بتونیم در لیگ شرکت کنیم نداشتیم.
خب آقای ریحانی غیر از مشکلات اسپانسرینگ مشکلاتی دیگه هم در استان دارید؟
مشکل خاصی نداریم، فقط مشکل مالیه دیگه، چون هیئت درآمد آنچنانی نداره. با توجه به اینکه ما خانه بسکتبال داریم و کلن درآمد ما از طریق خانه بسکتباله.
بله.
و اینجا هم کفاف هزینه های هیئت نمیده. ولی در کنارش هم خود اداره کل در کنار ما هستن، حالا بعضی مواقع بالاخره اگه نیازی بوده اداره کل ورزش و جوانان کمک ما کرد.
همدان در گذشته ملی پوش داشته، الان وضعیت چطوره؟ برنامه
همدان پیشینه خوبی در بسکتبال ایران داشته، ولی متاسفانه از زمانی که بحث باشگاهی پیش آمده متاسفانه ما در مسابقات باشگاه ها کمرنگ هستیم و خود حضور تیم پگاه در همدان تقریبا 3-4 سالی در لیگ برتر بود یه شروع شوقی به بسکتبال همدان داده بود. از اون موقعی که تیم پگاه کنار کشید دیگه ما نتوانستیم در لیگ شرکت کنیم.
درسته. و به عنوان سال آخر در بحث آموزش چه اقداماتی انجام دادید و در ادامه سال 97 آیا برنامه خاصی هم دارید؟
والا ما در بحث آموزش یک کلینیک مربیگری داشتیم، یک کلینیک داوری داشتیم و الان هم میزبان کلاس داوری 2-1 کشوری هستیم در شهرستان اسدآباد.
بله.
در بحث مربیان هم یکی دو تا کلینیک 2-3 روزه داشتیم و انشالله میتواریم که در آینده بتوانیم در بحث آموزش از استعدادیابی شروع کنیم تا به مربی ها ختم بشیم
انشالله. و من در پایه میخوام این گونه در واقع گزارش همون به اتمام برسونم که امیدواریم فدراسیون با تعامل ادارات کل ورزش و جوانان استانهای مختلف استانی همانند همدان که در گذشته ملی پوش هم داشته رو کمک کنن که با اومدن بخش خصوصی در این استانها و سرمایه گذار و کسایی که دوست دارن به بسکتبال کمک کنن شرایطی فراهم کنن که در واقع نمایندگی در لیگ‌های مختلف داشته باشن که استعدادهای این رشته راحت در مسیر حرکت خودشون مشکل خاصی هم نداشته باشن و به بهترین سطح ممکن هم در واقع دست پیدا کنن. متشکرم آقای ریحانی از شما.
خواهش می‌کنم. ممنون شما. لطف کردید بحث
داشتید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خب صحبت‌های ابوذر مارکولایی رو با آقای ریحانی رئیس هیئت بسکتبال استان همدان شنیدیم. آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که مشکلات تمامی این استان‌ها حل بشه. خب حالا ما نتایج لیگ برتر رو در هفته گذشته آقایون رو بررسی بکنیم. پگاه ایران میزبان زوباهن بود در بازی که بسیار هم در بعضی اوقات نزدیک پیگیری میشه، در نهایت 63-77 میزبان زوباهن شد. پگاه به امر داوری این بازی کمی اعتراض داشت. پالایش نفت آبادان در حساس ترین بازی هفته 89-79 شهرداری گرگان رو شکست داد. تا همونجور که گفته بودیم گرگان تیم‌های بالای جدول و همه رو بازنده‌شون بشه و تا حالا نتونسته شگفتی ایجاد بکنه، شاید در شهر خودش بتونه موفق باشه. نیروی زمینی در ادامه روند بردهای خودش 77-73 رعد پدافند هوایی دسفول رو در تهران شکست داد. البته بازی بسیار سختی بود، بسیار نزدیک بود و نیروی زمینی موفق شد که با این بردش جزو تیم‌های 4 برده در جدول بره. آویج صنعت پارسا 57-79 در شهر خودش مغلوب شیمیدور تهران شد. خب نتیجه این بازی هم تقریبا قابل پیش بینی بود، ولی بازی‌های این هفته رو اگر سریع خدمتتون عرض بکنم، حساس‌ترین بازی هفته فردا پالایش نفت آبادان میزبان زوباهن اصفهان. در هفته اول پالایش نفت این بازی رو تونسته بود که ببره در خود اصفهان و فردا در شهر خودش میزبان زوباهن اصفهان. پگاه ایران در تهران میزبان رعد پدافند هوایی دسفوله که پگاه هم بازی رفت و در خود دسفول برده بود. نیروی زمینی میزبان شیمیدور تهران، نیروی زمینی متحول شده، ولی شیمیدور با توجه به پتانسیل انسانی که داره که از لحاظ بازیکنی واقعا بیشترین بازیکن، بهترین بازیکن‌ها رو در لیگ گرفته، فکر نمی‌کنم کار سختی مقابل نیروی زمینی تهران داشته باشه با توجه مربی خوبی که داره، بسکتبال خیلی خوب بازی می‌کنه. آویج صنعت مشهد هم میزبان پتروشیمی بندر امامه و فردا این 4 تا بازی انجام میشه که قطعاً با حساس‌ترین بازیش همونطور که خدمتتون گفتم پالایش نفت آبادان در مقابل زوباهن اصفهان در بالای جدول، پگاه ایران در مقابل رعد پدافند هوایی دسفول در پایین جدول. خب تیمای شخصی زیادی هستن که در لیگ‌های ما فعالیت میکنن، حالا چه لیگ‌های برتر چه لیگ‌های دسته یک. یکی از این تیم‌ها تیم امید تهرانه به سرمربیگری آقای موحد که الان در خدمتشون هستیم. جناب موحد سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای گل محمدی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
امید خان اسپانسری دارید یا هزینه‌ها همه شخصیه به عهده خودتونه؟
والا اسپانسر به اون شکل که نه، ولی خب یکی از دوستان هستن که ایشون توی این یکی دو سال در من میشه گفت سال سوم هستیم که توی لیگ هستیم، کمک میکنن و هزینه های تیم رو تا حدود خیلی زیادی متقبل میشن.
حالا قطعا خب شاید خودشون
و چون نمیخوان که داره
چون تمایل ندارن اسمشون رو بیارن، فقط ما همینجا تشکر میکنیم، دستشون درد نکنه. بالاخره یه سری جوون رو دور هم جمع کردین، الان هم که به مرحله پلی آف رفتین. در پلی آف با چه تیمی بازی دارین؟
ما پلی آف با تیم ابزارسازان
کرمانشاه. بله. لیگ یک امسال از لحاظ کیفی و برگزاری چطور دیدید آقای موحد؟
عرضم به خدمتتون آقای گل محمدی، به نظر من لیگ یکی که امسال داره برگزار میشه، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی، به جرئت میتونم بگم که توی 7-8 سال گذشته بسیار سطح بالاتری داره و اصلا قابل مقایسه با لیگ‌های سال‌های گذشته توی این سطح نیستش. تعداد 20 تیم حضور دارن و از نظر کیفی هم تیم‌ها بسیار تیم‌های با کیفیت و سطح بالایی هستن و رقابت‌ها بسیار رقابت‌های جذاب و نزدیک هستش.
این نوع برگزاری رو که الان شما باید پلی‌آف برگزار کنین، ببرین میرین مرحله بالا، خدا نکر ببازین میرین برای مرحله پایین، این نوع برگزاری رو چطور دیدین؟
من یه توضیح کوچیک بدم آقای گل محمدی. ما توی تابستون، اواسط تابستون، جلسه لیگی که انجام شد، اونجا حدود 30 تا تیم حضور داشتن و اعلام آمادگی کردن، یه سری از تیم‌ها نیومدن. فرمتی که اونجا تصویب شد متاسفانه کمتر از 10 روز به شروع مسابقات یه دفعه از سوی فدراسیون اعلام شد که یعنی کمیته مسابقات که تغییر میکنه و اون فرمت به یک بار تغییر کرد. در کنار این کمتر از چند روز مونده به شروع مسابقات دو تا تیم از کرمانشاه وارد شدن و اون تیم ها رو توی گروه شمال رو بردن، به یک بار گروه شمال شد 12 تا تیم، جنوب شد 8 تا تیم و این عدم هماهنگی و بالانس بودن گروه ها و اینکه تغییر دادن فرمت بازی به نظر من من همونجا خدمت دوستان عرض کردم دیگه از اون حالت لیگ خارج کرد، لیگی که امسال بسیار با کیفیت بازی‌های بسیار جذابی داره
و میتونست بهتر از این برگزار شه
و میتونست بسیار جذابتر و دیدنی‌تر از این باشه، اما به نظرم با یه تغییری که خیلی منطقی پشتش نبود باعث شد که اون جذابیتش کم بشه. و میدونید دیگه بدترین شکل مسابقات اینه که شما 12 تا تیم یا مثلا یه عددی که یه ضریبی از مثلا 8 و 16 و اینا نیست داشته باشین، که الان به اینجا رسیدیم که فرمت مسابقات ما باید یه پلی‌آف بازی کنیم، 6 تا برنده داره، 6 تا برنده دو تا گروه 3 تیمه میشن و از هر گروه یه تیم میاد بالا و میشن 8 تا و بعد دوباره پلی‌آف، و توی گروه شمال 12 تا تیم وجود داره، توی گروه جنوب 8 تا تیم وجود داره و اصلا معلوم نیست که
اصلا شاید پلی‌آف جنوب این هفته تموم شه
و قهرمان شمال و جنوب هنوز مشخص نیست که با هم بازی میکنن نمیکنن، و متاسفانه این اتفاقاتی خوردی مسابقات رو تحت تاثیر خودش قرار داد.
بله، حالا با بقیه دوستانم که صحبت میکردیم ناراضی بودن، حالا چه شمال چه جنوب، حالا هر کیم که میگه گروه خودم قوی تره دیگه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، قطعاً کار بسیار سختی رو دارین با توجه به این شرایط اقتصادی، حالا اسپانسرتون هم که داره حمایت میکنه، ما هم همینجا ازش تشکر میکنیم، همین که این جوونا رو حمایت میکنه، یه سری جوون و نوجوون تیمتون رو دیدم خیلی جوونه.
بله، وارد لیگ کردیم. ما تیممون میانگین سنش 21 هستش. بله. 7 بازیکن زیر 20 سال داریم و سعی کردیم به این جوونا فرصت بدیم، بازیکن تیم ملی جوانانی که توی بازی آسیایی سال گذشته بودن توی تیم ما هستن و تیم های دیگه هم همینطور دارن استفاده میکنن. به نظرم این فرصتیه که به جوان ها داره داده میشه و انشالله اون چیزی که شما گفتین توی لیگ برتر، فکر میکنم توی لیگ یک امسال پدیده‌های خیلی زیادی که سالهای آینده میتونن حتی توی لیگ برتر و توی تیم های ملی باشن.
قطعاً.
و سطح مسابقات هم اینقدر بالا بوده که رئیس کمیته، رئیس سازمان تیم های ملی، سرمربی تیم ملی تقریبا هر هفته هستن.
بله، بله، دیدمشون تو سال. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، قطعاً این کارتون قابل تقدیر، همونطور که گفتم یه سری جوون و نوجوون رو دور هم جمع کردین، امیدوارم در ادامه راه موفق باشین، چه به لیگ برتر صعود کردین چه خدای نکرده صعود نکردین، امیدوارم که همیشه در بسکتبال فعال باشین و همینجور پایدار و پویا. خدا نگهدار.
تشکر، ممنون، خدا نگهدار.
آقای گل محمدی خسته نباشی، خواستم بدونم بابت بازی‌های تیم باشگاهی یا تیم ملی بسکتبال ایران نزدیکترین تورنمنتش چه تورنمنتیه، برای کدوم بازی‌ها دارن آماده میشن؟ ممنونم، برنامه بسیار بسیار خوبیتون، وقتتون بخیر باشه، خسته نباشید، خدا قوت. احمد نیازی هم از بابل، ممنونم، سپاسگزارم.
خب حالا همونطور که همه دوستداران به بسکتبال میدونن، ما پنجره ششم مسابقات انتخابی جام جهانیمون برای تیم ملی بسکتبال بزرگسالانمون مونده که در روزهای دوم و پنجم اسفند برگزار میشه. ما ابتدا باید به مساف تیم ژاپن در ایران بریم، یعنی در پنجشنبه به مساف تیم ژاپن بریم که بازی بسیار سختیه، نو بازی انتقامی ما، بازی رفت و بهشون در پنجره چهارم باختیم، حالا در این پنجره باید جبران بکنیم که دیگه صعودمون هم قطعی بشه، اما با اگر خاصی نداشته باشه. و در روز یک شنبه باید به مساف تیم استرالیا بریم که خب سرگروه این مسابقات هست، در گروه خودمون الان در حال حاضر سرگروهه و این بازی رو هم در دور رفت باختیم. این نزدیکترین تورنمنتیه که ما داریم و بعد از این هم در اسفند ماه باید برای غرب آسیا تیم‌های باشگاهی ما اعزام بشن که هنوز وضعیت تیم‌های باشگاهی ما معلوم نیست که چه تیم‌هایی برای این مسابقات اعزام میشن.
NBA در یک نگاه.
حضور محترم شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه مجله بسکتبال سلام عرض میکنم. هفته 14 از 73 دوری رقابت‌های اتحادیه ملی بسکتبال NBA صبح امروز با برگزاری 6 بازی پیگیری شد. امروز صبح ایندیانا پیسرز 131-97 فینیکس سانز رو مغلوب کرد. در دیداری بسیار جذاب و دیدنی فیلادلفیا 149 107 مینسوتا رو در هم کوبید. اوکلاهاما سیتی امروز در مقابل آتلانتا هاکس 126-142 نتیجه رو واگذار کرد. رویارویی دو تیم بسکتبال میلواکی باکس و میامی هیت نیز امروز صبح 124-86 برتری میلواکی رو معرفی کرد. گولدن استیت در یک دیدار برتر 142-111 پیروزی گولدن استیت رو در مقابل دنور ناگتس تایید کرد. آخرین مسابقه امروز مساف بسیار دیدنی شیکاگو بول در مقابل تیم قدرتمند و فرابزه لس آنجلس لیکرز بود که با حساب 107-100 برتری لیکرز رو در این مسابقه معرفی نمود. از توجه و عنایت شما به این گزارش تشکر میکنم و تا فرصت دیگر شما را به یگانه عالم میسپارم. خدا نگهدار.
خب وحید ابوالحسنی بود و خبرهای NBA. در خصوص لیگ یک هم باید بگم که برنامه پلی‌آف دور رفتش در گروه شمال از فردا شروع میشه. دور جنوبش از دیروز از هفته گذشته شروع شده. همونطور که خدمتتون گفتم، خب حالا گروه شمال تازه پلی‌آفش ممکنه که دو هفته دیگه تموم بشه، ولی پلی‌آف گروه جنوب تموم میشه در این هفته یا هفته آینده و تیم ها با 8 یا 9 بازی از مسابقات خداحافظی میکنن. برنامه ریزی هم با همه مربی ها صحبت کردیم. برنامه ریزی لیگ یکمون خیلی دستخوش تغییرات شد. کاش که یه برنامه از همون اول میدادن و همونو اجرا میکردن که تیم ها وضعیت خودشونو میدونست. الان با هر مربی که صحبت میکنیم، چه گروه شما چه گروه جنوب، ناراضی از این برنامه. حالا این قطعا تجربه میشه برای سال بعد. شاید توقع 20 تا تیمو نداشتن برای این لیگمون. خب برنامه امروزمون تموم شد. امیدوارم تونسته باشیم شما رو راضی کرده باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. انشالله تا هفته آینده که در خدمتتون هستیم. خدا نگهدارش.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی. توجه به سلامتی و نوع تغذیه لزوماً به معنی پرهیز از خوردن نیست. پاپس چیتوز نشون داده که میشه با حفظ سلامت از یه خوردنی خوشمزه و دلچسب لذت برد. به این میگن لذت با خیال راحت. پاپس چیتوز با 50% چربی کمتر.
مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم با محوریت جزء 30 از سوره مبارکه نبع تا سوره مبارکه بروج، قرآن کتاب زندگی، بشارت 14:52. سوال امروز چهارشنبه 26 دی ماه. معنای کلمه ایانه در آیه یسالونک عن الساعت ایان مرساها چیست؟ گزینه 1 چه جایگاهی، گزینه 2 چه زمانی. شما می توانید عدد گزینه صحیح را تا ساعت 24 امشب به سامانه پیامکی 301452 ارسال و یکی از سه برنده هدیه 1,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برگزیدگان در اپلیکیشن بشارت.ir و در پایگاه اینترنتی طرح به آدرس بشارت.ir ib.ir و همچنین در کانال سروش به آدرس @ رادیو قرآن اعلام